انگیزش فکری رو در قشر کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم که ذهنهای اینا برانگیخته بشه، تخیل کنن، شروع کنن به تخیل کردن. و حالا این میتونه از یک نقاشی تخیلی فضایی شروع بشه تا اینکه ما او رو با سوالاتی مواجه کنیم، ببینیم که در ذهن کودک پاسخاش چیست و چقدر میتونه. من اجازه میخوام که روزها رو معرفی کنم.
بله حتما. دکتر،
یه جمله من اگه دوستان اجازه بدن اضافه کنم فرمایش شما. یادم هست فکر میکنم حدود 10 سال پیش بود، حالا دوستان شاید یادشون دقیق تر بدونن، در پژوهشگاه هوافضا که من همونجا یه مدتی فعالیت داشتم، از قدیمم حالا در شورای پژوهشیش عضو بودم، اینا مسابقه نقاشی های فضایی گذاشتند و به خصوص همون حول و حوش هفته فضا استقبال بسیار خوبی شد.
بله
مصطفی.
بله
بسیار عالی. و هنوزم اگه تشریف ببرین پژوهشگاه هوافضا میبینیم بعض از اون نقاشی که برنده شد به حساب در اون زمان روی دیوارها نصب هست و خیلی هم جالبه.
بسیار
عالی. همچه فعالیت هایی در راستش فرمایشات دوستان خیلی میتونه موثر باشه.
قطعاً همینطوره.
بله همینطوره. بله خب مستحضرین که من از شعار امسال هفته جهانی فضا شروع کنم. شعار امسال هست ماه دروازه به سوی ستارگان. حتما فلسفه داره که حالا برای جای خودش باید بهش پرداخته بشه. ما امسال تو نشستی که تو کمیته برگزاری مراسم هفته جهانی فضا در سازمان فضا ایران داشتیم، به نکته توجه کردیم که فکر میکنم که موضوع نوعی هست و فکر میکنم که مورد اقبال هم اهالی حوزه فضا و نجوم قرار بگیره و هم عامه مردم عزیز. اونم اینه که ما در عوارض سطحی روی کره ماه، عوارض سطحی وجود داره روی کره ماه که به نام هفتاش به نام هفت دانشمند ایرانی ثبت جهانی داره.
بسیاری.
ما گفتیم این هفته هفت روز هفت دانشمند، بعضی ها شناخته شدن بعضی ها نیستن. ما اینها رو، این هفت روز رو به نام این هفت دانشمند ایرانی نامگذاری میکنیم و برای هر روزش هم مبتنی بر نیازهایی که احساس میکنیم بسیاریش هنوز کشف نشده یا کشف شده بهش پاسخ داده نشده،
بله،
برای آینده یک شعار روز هم براش تعیین کردیم. به این ترتیب که عرض میکنم جمعه 12 رو نامگذاری کردیم به نام دانشمند ابن کثیر فرغانی. و حالا تو پرانتز عرض کنم یه نشستی هم با دوستان مرتبط شهرداری تهران داشتیم و از اون عزیزان خواهش کردیم و اونام استقبال کردن، مقدماتش هم فراهم شده. انشالله که بتونیم به زودی خبرش هم بدیم که در نامگذاری مکانهای شهری، معابر شهری به نام این دانشمندان که و ساخت تندیس‌هاشون که بله.
چون نیازمند شدیدی هستیم در این زمینه برای شناسایی قهرمانانی که
بله.
ما داشتیم آقای دکتر و ازشون غافل داریم میشیم. کار جزایی برای هفته دفاع مقدس در سطح شهر اتفاق افتاد، اسامی برخی از برحال این ستارگان و فروغ رو حداقلش این بود که این اسامی برای لحظه‌ای لختی برای منی که شاید برخی از این دوستانو میشناسم یادآوری بود، برای اون دسته از دوستانی که خدای نکرده نمیشناسن حداقل بهانه‌ای بود که برن جستجو بکنن تا بدانن لااقل در حد چند کلمه‌ای که پایین تابلو نوشته شده توجه بکنن به این اسامی. حالا ما با ستاره‌های بسیار پرفروغی در آسمان علم داشتیم در حیطه هوا، در حیطه فضا، و اتفاقا حالا شما باید بگین دیگه دوستان، آقای دکتر باید اشاره بکنن به اینکه ما اولین به هر حال قومی بودیم، نژادی بودیم، ملیتی بودیم که فاصله زمین تا ماه رو محاسبه کرده و و و اتفاقات دیگه، و امروز به شدت اتفاقا نیازمند اینیم که به این ریشه هامون توجه بشه تا برگردیم و انتظار داشته باشیم قهرمانان به روزی رو متولد بکنیم.
بله حتما همینطوره. مخصوصا این که خود آدم حیفش هم میاد که اینا اسامیشون ثبت جهانی داره ولی
خود ما نمیشه،
خود ما نمیدونیم
به هر حال تکلیف ما رو مضاعف کنه. روز دوم به نام دانشمند عبدالرحمن صوفی شعار روز رو قرار دادیم فناوری فضایی تحول در زندگی بشر. 14 مهر ماه به نام دانشمند ابوالوفای بوزجانی و شعار روزشون نجوم در آینه تمدن اسلامی، که حالا در فرصت بشه من یه کوتاه توضیحاتی در مورد درک میشون دارم. روز دوشنبه 15 مهر ماه به نام ابوریحان بیرونی شعار روزش رو گذاشتیم ماه و سفرهای بین سیاره‌ای. سه‌شنبه 16 مهر ماه به نام حکیم ابن سینا و شعار روزش آقا مصطفی عزیز بله. کودک و فضا از تخیل تا واقعیت. برنامه‌اش حالا ان شاءالله توضیح میدم. روز چهارشنبه 17 حکیم عمر خیام نیشابوری و مبنای شعار این روز هست حقوق و دیپلماسی فضا که شعار رو گذاشتیم اتحاد در فضا در پرتو حقوق و دیپلماسی. روز آخر پنجشنبه 18 مهر به نام خواجه نصیرالدین طوسی شعار روزش انسان و فضا از تمدن بابل تا عصر حاضر.
بسیار عالی، جذاب آقای دکتر. اینا که شما گفتین هر کدومش حداقل برای من کلی جای پرسش داره که اولا بعضی از اینا رو باشون آشنا بشین و اگر احیانا شما پایگاه اطلاع رسانی دارید، سایتی در این حوزه هست، اطلاعاتی در حیطه برنامه‌ها و به ویژه خود این شخصیت‌ها و شعارهایی که برای هر کدام از این روزها هست، فلسفه این شعارها معرفی بفرمایید که حداقل اون دسته از علاقه‌مندانی که حالا شنونده ما هستن بتونن مراجعه کنن.
بله بله، من با کمال اشتیاق معرفی می‌کنم پورتال سازمان فضای ایران رو که آدرسش هست www.isa.ir که علاقه‌مندان مراجعه کنن. ما تحت و ذیل همین عنوان هفته جهانی فضا برنامه ها رو مستنداتش رو اونجا مبسوط گذاشتیم، توضیحات اونجا مکتوب هست و خیلی خوشحال میشیم که انشاءالله بتونیم کمک کنیم و یه گام مؤثری رو برداریم برای اینکه سطح آگاهی عمومی نسبت به آنچه که در تاریخچه نجوم و فضا گذشته در ایران و دانشمندانی که کارهای موندگاری کردن ارتقا پیدا کنه و ما هم بتونیم کمکی به این حوزه کرده باشیم انشاءالله.
خب ما برگردیم دو مرتبه سراغ در به نوعی پرسش آقای یاوری آیین یا اعلام نگرانی که آقای یاوری آیین دارن. چقدر آقای دکتر گره زدیم این فراگیر کردن و با بدنه آموزش و پرورش و دانش آموزامون؟ آیا برنامه ویژه‌ای با توجه به اینکه یک روز رو به صورت مشخص برای فعالیت کودکان در نظر گرفته شده، برنامه از جنسی که آقای دکتر طیبی هم اشاره کردن، مثلا مثل برگزاری یک جشنواره نقاشی یا احیانا داستان سرایی یا داستان پردازی این هیته، آیا وجود داره در برنامه های شما یا خیر؟
بله بله هست. من اجازه میخوام که بگم در همون روزی که سه‌شنبه 16 مهر ماه عرض کردم خدمتون، یک رویداد رو سازمان فناوری اطلاعات که یکی از بخش‌های مهم و بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هست طراحی و برنامه‌ریزی کرد و اجرا میکنه به نام رویداد کودکان بر بستر فناوری اطلاعات، منطقه مبتنی بر اصول فناوری‌های فضایی.
بله.
بعد تو همون روز دوباره بازدید دانش آموزی گذاشتیم و اعلان عمومی کردیم که پژوهشگاه هوافضا و این رو مکاتبه هم کردیم که
بله.
در جریان هستن ادارات
من توضیح ادارات... میدم
بله. بله. بله که آقای دکتر توضیح میدن. بازدید داریم خدمت شما شد که در روز چهارشنبه و پنجشنبه هم این رویداد کودکان بر بستر فناوری اطلاعات ادامه خواهد داشت. مسابقه نقاشی گذاشتیم و یک مسابقه رو به هر حال طراحی شده و برندگانش هم جوایز خوبی اهدا میشه. هدف و فلسفه این نقاشی و مسابقه نقاشی همین است که ببینیم که فضا در ذهن کودک چه تصویری داره. مثلا
تخیل که فرمانه.
تخیل بله. بله چه تصویری داره. اون چیزی رو که مصور میکنه روی کاغذ میشه روش تأمل کرد، میشه روش فکر کرد که بعد و ایده پردازی در رده‌های سنی بالاتر بهش پرداخت. خدمتتون عرض کنم که یک کار دیگه که ما انجام دادیم این هستش که ما در حال البته خاص مربوط به این هفته نیست، ولی ما به طور جدی داریم دنبال میکنیم برنامه طراحی و احداث پارک‌های گردشگری فضاپایه رو. توی این پارک‌ها موقعیت هایی رو میخوایم طراحی کنیم و شبیه سازی کنیم که یه بخشش شبیه سازی اجرام آسمانی هست، یه بخشش هم شبیه سازی مناسب با سن کودکان هست که کودک بتونه آره. حتی پیش بینی کردیم که تجهیزات و لوازمی رو که حالا با دوربین های خاص که میتونن ببینن با ویژگی های خاص و خدمت شما عرض شد که مثلا احتمالاً لباس فضا نوردی تهیه میکنیم که کودک بپوشه و حس پیدا کنه نسبت به فضا
نوردی. اینا های دکتر زمینه های بسیار جذابی است برای اون اتفاق فراگیر کردن که همه اتفاق نظر در حال تو این اتاق داریم.
بلد.
که باید اتفاق بیفته تا من نوعی که یک فرزندی دارم نه تنها واهمه نداشته باشم از اینکه احیانا فرزند من اگه بگه من میخوام فضا نورد بشم یا میخوام برم در کار علوم فضا دخالتی داشته باشم یا ورود بکنم، بگم بچه جان مثلا این چه ربطی داره، اصلا این بی ربطه، حالا مثلا به پزشکی فکر کن دوباره. نه، تو رو خدا، پدران ما عزیز، مادران عزیز، من فردا بعد از ظهر اتفاقا در مدرسه دخترم قراره که حضور داشته باشم و دقیقاً راجع به همینا قراره توضیح بدم که یه مقداری قدرت تخیل و قوای به هر حال ذهن باز کودکانمون رو ازشون نگیریم، اجازه بدیم به حوزه‌های جدیدی مثل فضا که اتفاقاً حوزه‌های آینده بشره نه تنها فکر کنن بلکه جدی فکر کنن و برن به سمتش. اینقدر فکر نکنن که داستان اینجوریه که مثلا ما وای میستیم 70 سال دیگه که همه چیز مهیا شد، یک تاکسی فضایی مثل تاکسی اینترنتی، شبیه تاکسی اینترنتی برای ما مهیا میشود، اما تاکسی فضایی به عنوان بازی مصرف کننده صرفا قرار است که از زمین خارج بشیم. نه، ما میتوانیم و باید در این حوزه حضور داشته باشیم. خب از آقای یاوری آیین میخوام که خودش ادامه بده برادر، ما راجع به بحث چیزا خیلی بیرون صحبت کردیم، خیلی چیزای دیگه
این سوال رو بست بدم و برم سمت آقای دکتر طیبی با اون راجع به بازدید از پژوهشگاه هوا فضا. اما سوال رو اینجوری میخوام بست بدم که ما تقریبا از اوایل دهه 80، سال مثلا خود 80، شاید یکی دو سال قبل ترش، برنامه‌های شبیه به این برنامه‌ها رو همیشه داشتیم. لااقل نجومی‌ها در روز نجوم، هفته نجوم، برنامه‌های این شکلی توی ایران برگزار می‌شد. خب ما تو این بخش خیلی پیش رفتیم. این رو هم بگم تقریبا همه این برنامه‌ها، حتی گروه‌های برگزار کننده، نوع برگزاریشون آدم‌هایین که توی هفته نجوم می‌بینیمشون، توی روز نجوم می‌بینیمشون.
جنسشون خیلی نزدیکه خیلی... و طبعا عموم شاید مطلعینش و یا حتی فعالانش دست کم،
حتی رسانه‌هایی که توشون داره این ها گفته میشه و آدم‌ها ازش مطلع میشن. و از اون طرف ما توی دانشگاه، توی لول آکادمیک، اگر کسی دانشجوی دکتری باشه توی هوافضا، توی نجوم و توی این حوزه ها، میتونه کاملا توی این حوزه باشه و زندگی داشته باشه. ما یه فاصله این وسط داریم، فاصله بین این کارهای عمومی و اون کارهای آکادمی، که این فاصله رو هیچ وقت پر نکردیم. یعنی اصلا نمیدونیم که باید چی کار بکنیم. ما میدونیم که باید برای بچه ها، برای دانش آموز ها، مثلا ما یک روزی داریم که روز باز دانشگاهه، بچه هایی که هنوز کنکور ندادن میان تو دانشگاه، دانشکده های مختلف رو میبینن، آشنا میشن و اینها. و حالا اگر وارد دانشگاه شریف بشن، وارد دانشگاه تهران بشن، که خب وارد جریان آکادمی شدن. اما در غیر این صورت ما دیگه هیچ برنامه‌ای نداریم. این آدم‌هایی که میان پژوهشگاه هوافضا رو میبینن، با فرض این که خب هیچ وقت آکادمیسیانی در حوزه هوافضا نمیشن دیگه، بعد از این هفته فضا قراره چی کار بکنن؟ آیا برنامه‌ای براشون داریم؟ آیا میتونیم کمکشون بکنیم؟ البته قبلش اگر فرایند و جریان بازدید از پژوهشگاه رو هم توضیح بدید که من
آجی شو من یک جمله فقط اضافه میکنم. ببینید، یه نگاه اینه دیگه، من اصلا فکر کنم میخوام نویسنده بشم، ولی قبول کنیم که نویسنده ای امروز تو دنیا کتابش خوانده خواهد شد که یک گره و یک پهلویی به جریانات نیاز بشر روز یا بشر آینده داشته باشد. برای همینه که داستان پردازی تو سطح سینمایی جهان میرود به سمت فیلم‌های علمی تخیلی. پرفروش ترین فیلم‌های جهان امروز فیلم‌هایی هستند که یه بره بالاخره علمی تخیلی دارن عموماً، مگر حالا حوزه‌های خیلی استثنایی در این بین سراغ بگیریم. چقدر کمک میتونیم بکنیم در ادامه راه به این که اگر بچه میخواد نویسنده هم بشه به این حوزه نگاه کنه، اگر میخواد نقاش هم بشه باز به این حوزه بتونه نگاه کنه، اگر میخواد احیاناً حتی یک بازرگان هم بشود با نگاه به بازرگانی آینده به ماجرا نگاه کنه.
بله، نکات خیلی قشنگی رو شما عزیزان اشاره کردین. اولا قبول کنم که این انتقاد وارده و اونطور که باید و شاید، حالا شاید همه ما هم یه جورایی تقصیر کاریم، هم اساتید دانشگاه، هم به هر حال صنعت و جاهای دیگه‌ای که در، ولی نه اینکه هیچ کاری هم نشده باشه، شاید خیلی از فعالیتایی که شده روش خیلی تبلیغ نشده باشه. اولا قبل از اینکه حالا یه اشاره‌ای به کاری که شده بگم، قبل از اون این رو عرض کنم که من چون تحصیلاتم در آمریکا بود و حالا هم لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و جمعاً 13 سال در آمریکا بودم. حالا تعریف از خود نباشه، آدم کنجکاوی هم بودم. خیلی چیزا رو می‌رفتم ببینم اینا چیکار می‌کنن، چیکار نمی‌کنن. بحث هوافضا در آمریکا یکی از پرخواهان‌ترین رشته هاست. یعنی شاید بتونم بگم اکثر بچه‌ها وقت مهران دانشگاه مخصوصا تو رشته‌های مثل مهندسی دوست دارن برن هوافضا. خب دلیل چیه؟ حتما روش خیلی کار میکنن. یعنی دقیقاً این گپی که شما میگین رو اونا حتما یه جوری پر کردن.
این نوید اینو میده آقای دکتر که نخبه ترین دانش آموزا، نخبه ترین آدم ها بتونن جذب این حوزه بشن
و اینم
و آینده درخشانی رو در این حوزه بتونن رقم بزنن.
و حتما توجه دارین که جدا یکی از رشته های پیشرفته ترین رشته های علمیه.
بله.
یعنی من یادم هست وقتی در انتخاب رشتهمون اوایل که می‌خواستیم بریم بالاخره چیکار می‌خوایم بکنیم نگاه می‌کردم، دیدم که به عنوان مثال عرض می‌کنم نسبت به سایر رشته‌های مهندسی بیشترین تعداد دروس ریاضی رو باید دانشجوی رشته مهندسی هوافضا می‌گرفت. خود این چی رو می‌رسونه که پیچیده‌تره.
بله.
یعنی کسایی میرن دنبالش که جدن می‌خوان دنبال چالش باشن، دنبال آدم خیلی نخبه که میخوان کارایی بکنن که کار هر کسی نیست.
بله بله.
معمولا
بله.
میرن تو زمینه های مرز. این یه نکته. و اینم بگم که همتون حتما اطلاع دارین در کشور مثل آمریکا حتی در کارتون هایی که بچه های 2-3 ساله و 5 ساله و اینها میبینن تبلیغات هوافضایی میکنن.
کاملا.
ناسا رو خیلی بولد میکنن مرتب. من حتی یه کارتونی یه بار بچه هامون اونجا بودیم برشون گرفته بودیم، هنوز دوست دارم یه بار دیگه اون کارتون رو پیدا کنم اینجا به دوستان نشون بدم که چقدر بحثای علمی توی کارتون خیلی ساده.
بله.
حالا اینم بعد نشاره این میفعله توی ایران هم شروع شده ولی جای کار بسیار گسترده هنوز مخصوصا انشالله جاهای مثل سازمان فضایی با ساپورتایی که میتونن بکنن و لینکی که باید به خود آموزش پرورش بشه که لینک های ایجاد شده ولی ضعیفه. خیلی از دانشجوهای خود ما، من میشناسم دانشجوهایی که در حین تحصیل میرن تو دبیرستان ها هم یه جوری درگیر یک سری فعالیت های جانبی هوافضایی میشن.
بله.
به خصوص تو دبیرستان های غیر انتفاعی که شاید راحت تر بتونن یه همچین
فعالیت های برنامه رو
اینها بوده ولی خیلی کمه.
بله.
یعنی هنوز با انشالله باید فعالیت هامون رو گسترش بدیم. پارکار آقای دکتر اشاره کردن خیلی میتونه موثر باشه.
پارکار خیلی جذاب میتونه باشه.
خیلی.
من چون راجع به هیومن پارکا و پارکایی که راجع به بدن انسان هست نتایجش آقای دکتر در یک بازه زمانی 10 ساله تا یک پژوهشی به صورت خیلی جدی بررسی شده و نتایج درخشانی بوده.
من یعنی نمونهش رو دیدم بگم.
زیادی اتفاق افتاده از بابت همین پارکا و حضور
هم یه نمونهش رو یادم نیست کدوم کشورها دیدم خیلی برای خود من ارزشمند بود. وارد یه فضای میشه کاملا شبیه سازی سیمولیشن.
بله.
و اونجا دقیقا میره تو بحث فضا و نمیدونم اونجا اتفاقا یه حالت درازکش اونجا جاهایی هست همه دراز میکشن و در سقف شما انگاری دارین فضا رو خیلی جالب و جذاب بیشتر عمدتا هم نور پردازی.
بله بله.
و حتما یه همچین کارهایی رو به راحتی شاید در ایران هم حالا شاید هم شده باشه من اطلاع ندارم میشه توسعه داد مثلا در جاهایی مثل پارکی که آقای دکتر اشاره بلد. کرد
ما در سال 83
میخواستم قبل از اگه اجازه بدیم من هم حسودیم شد آدرس سایت پژوهشگاه هوافضارم برای عزیزان
ما در خدمتیم
خیلی هم شبیه
بله
خیلی هم شبیه به آدرس سازمان www.ias.ir به جای ISA ما IAS هستیم یعنی به جای SA AS یاس که دوستان حتما میتونن اطلاعات مفیدی رو از این سایت انشالله پیدا کنن.
بسیار عالی خواهش میکنم. ما توی حدود سال 83 بنا به علاقه ای که به نجوم داشتیم و مجبور میشدیم که از شهرها دور بشیم که بتونیم آسمون رو رصد بکنیم با یه چیزی آشنا شدیم به اسم گردشگری نجومی. تو همون سالها یه سایتی راه انداختیم که سایت کارش این بود که جاهای تاریکی که تو آسمون ایران میشه رفت رصد کرد رو به مردم
بوده.
معرفی بکنه و برن جلو. اون سایت امروز خابیده، یعنی ما واقعا پول نداشتیم که ببریمش جلو، به همین دلیل ساده خابیده. اما آروم آروم ما به اینجا رسیدیم که خب میتونیم توی اون جایی که میریم برای رصد که حالا ما اسمش رو میذاشتیم رصدگاه نجومی ها میتونه امکانات بیشتری داشته باشه، ممکنه دقیقاً یکی از اون شبیه سازها باشه. این چیزی که آقای دکتر راجع به پارک های گردشگری پارک های فضا فرمودن یه چیز دیگه هم از سمت گردشگری میاره که من میخوام به این هم توجه بشه، اینکه امروز تقریباً بخش بسیار زیادی از فضای گردشگری ما دست اقامتگاه‌های بومگردیه.
بله.
اقامتگاه‌هایی که به اشباع رسیدن و دیگه هیچ کدوم هیچ کاری نمیتونن بکنن. احتمالاً مرحله بعدی برای ما اینه که اقامتگاه‌های بومگردی تخصصی داشته باشیم.
بله.
یه اقامتگاهی که تخصصی داره تو حوزه نجوم کار میکنه، تخصصی داره تو ژئوتوریسم کار میکنه. بحث فضا هم حالا با احتمالاً چون احتیاج به بودجه‌های بیشتری خواهد داشت برای ساخت جاهایی که شبیه ساز مریخ باشه، شبیه ساز ماه باشه، حالا چه داخل شهرها چه خارج از شهرها، و یا رفتن سمت اصلا گردشگری نجومی میتونه یک موقعیت بسیار عالی باشه.
این که گفتی اصلا من فقط در حد یک اشاره بگم، چون تجربه مشابهی رو در یکی از کشورها، من خیلی دنبال تبلیغ نام نمیدونم فلان کشور یا فلان مثلا فرض کنید موقعیت به هر حال گردشگری نیستم، اما عرض میکنم که در یک کشوری من سراغ گرفتم تعمدن به دلیل شرایط اقلیمی که میتوانست تشابهات بیشتری رو فراهم بکنه با محیط مثلا مریخ اومدن، و این دلیل اولش بوده. دلیل دومش یک تجربه عجیب و غریبی در گردشگری هفته گذشته، ما چهارشنبه و پنجشنبه در واقع همایش گردشگری رو با مشترک با اتریش داشتیم در ایران، که اونا تجربه باز اتریش رو داشتن تایید میکردن در این حوزه، و اتفاقا دقیقاً حالا موضوع بومگردی بود دقیقاً، اما یکی از حوزه ها جذاب بودش که حالا شما گفتی یادم اومد از این ماجرا، از این فرصت استفاده کردن تعمدن این آیدو تو بردن بیرون شهر، چون تجربه نشون داده وقتی که مسافر میشه فرد و آماده میشه برای اینکه برود در یک موقعیتی یه چیز به نوعی دست نیافتنی تر، شاید سخت‌تر، دورتر رو کشف و شهود بکنه، به ویژه وقتی راجع به یک سفر فضایی داریم باهاش صحبت میکنیم، البته نه اونقدر دور از فاصله، یعنی از به هر حال موقعیت شهری، اما این فرصت رو ایجاد میکنیم، یعنی پروسه گردشگری براش تعریف شده. خیلی جذابه که دقیقاً جدی‌تر گرفتن و اصلا مورد استقبال بیشتری قرار گرفته، و محیط هم البته خب اقلیم هم کمک کرده که بتونن اون شبیه سازی محیطی رو بیشتر انجام بدن. نه در حد یک اتاق، بلکه در حد یک محیط به هر حال این کار رو بیشتر شبیه سازی بکنن، حال و هوای ماجرا رو جدی‌تر بگیرن. یه خبر دیگه هم تو همین هفته بودش راجع به یکی از غارها که در بلغارستان اگه اشتباه نکنم خبر منتشر شده بود، در بلغارستان غاری رو به عنوان مریخ نوردی، در واقع به عنوان تجربه مریخ نوردی در بلغارستان گذاشته بودن، که به دلیل اینکه باز مرتبه شرایط عرض میکنم محیطیش محیط مشابهی، من که خیلی حقیقت نمیتونم ادعا کنم سر زدم بالاخره به مریخ یا حتی همین شبیه ایرانی به هر حال بلغاریش، ولی میگم که به هر حال فرصت هایی است که آقای دکتر میتواند چه بسا شکل بگیرد. نمونه های قطعا تجربه شده در سطح دنیا است که میشه ازش استفاده کرد.
من حالا سوال مشخص تر رو از آقای دکتر بپرسم، گروه ها و شرکت هایی که میخوان تو این حوزه ها کار بکنن چه جوری میتونن بیان ارتباط بگیرن و اصلا پروپوزالی بیارن و با شما چه جوری همکاری بکنن؟
حضور بخش خصوصی آقای دکتر قطعیه. اگر انگیزه کافی برای نگهداشت درآمدزایی و نگهداشت محیط به وجود نیاد، قطعا تجربه نشون داده دولت میاد با یک شروع خوب، با یک سرمایه گذاری خوب، اما به دلیل اینکه انگیزه کافی برای نگهداشت و ترمیم و توسعه نداره و چه بسا بودجه ها در سنوات بعد محدود بشه، قطع بشه، نگرش ها عوض بشه، کار متوقف میشه و ابتر میمونه. اما اگه بخش خصوصی بیاد، خب ادامه مسیر رو با همکاری و همراهی شما میتونه ادامه بده.
نه. من باز یک نوید و یک خبر خوب رو بدم که واقعا ذوق خواهید کرد که من اگه اخبارش رو مبسوط بگم که چه اشتیاقی بین سرمایه گذارا هست.
بله.
و چه استقبالی
بسیار همالی
برای سرمایه گذاری در حوزه همین پارک های گردشگری فضاپایه، و چه نقاط بکری رو دوستان و همکاران ما شناسایی کردن، از جمله در ریس تارگان قشم، از جمله تپای عباس آباد، از جمله یه محوطه های در بین قم و کاشان، از جمله یک موقعیت بسیار عالی در استان چهارمحال و بختیاری و شهر کرد، که سرمایه گذاران با ما نشست ها رو داشتن و به شدت علاقمندن، و با توجه به این که تجهیز کردن یه همچین مکانهایی که بتونیم شبیه سازی رو پیاده کنیم و بتونیم که اون جذابیت های گردشگری فضاپایه رو ایجاد کنیم، هزینه های بالایی هست، ولی برای اونها واقعا هیچ ابراز نگرانی نکردن و مایلن که واقعا در فاز به فاز توسعه آیندهش رو هم ببینن. خدمتتون عرض کنم که ما در سازمان یک گروه داریم مخصوص همین کار که خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم که حالا چه از طریق ارتباط، از طریق وبسایت ما، هماهنگی و ارتباط به هر حال حضوری، این تو برنامه‌های جدی ما هست، ما دنبال میکنیم و این رو در نشست‌هایی هم که با دوستان اهالی نجوم داشتیم همیشه عرض کردیم. به هر حال ما اون چه که در بضاعتمون باشه حتما کمک میکنیم. گاهی اوضاع مالی دولت خوب هست، میتونیم پروژه تعریف کنیم.
بله.
حتی ببینید، من اینم باز اشاره کنم، خیلی جالبه، شاید شنیده باشین، ما یه نگاهی هم داشتیم به نجوم در آینه قرآن. ما 200 کلمه و واژه قرآنی داریم که در مورد فضا و مربوط به فضا مطرح هست و هر کدومش یه پروژه تعریف کردیم برای این، یه پروژه خیلی خوب و گروه‌های نجومی خیلی خوب از هر دو حوزه‌های علمیه‌ای که در قم و شهرره و جاهای دیگه کار کردن و سابقه طولانی و خوب دارن، مستندات علمی بسیار خوبی تهیه شده، و هم حوزه آکادمیک و دانشگاهی که یه بخشیشون هم از دانشجویان دانشگاه شریف هستن که کارهای بسیار خوبی انجام دادن. نهایتاً این رو دنبال میکنیم که با تعریف این پروژه که دستیابی به اسرار آفرینش از در منطقه نجوم به واسطه هدایت‌های واژه‌های قرآنی شاید بتونه یک سرنخی باشه برای باز کردن یک فرضیه، باز کردن یک علم، و ما نهایتاً می‌خوایم مثلا در این پروژه به یک دانشنامه برسیم که این دانشنامه مطالعهش انگیزش ایجاد کنه برای کسانی که علاقمند هستن. استقبال میکنیم با مصطفی از اینکه دوستانی که علاقمندن بیان نشست داشته باشیم. عرض میکنم یه گروه کاری داریم و به همین نام، و هر نوع ایده‌ای که کمک کنه، ما وظیفه خودمون میدونیم و تکلیف خودمون میدونیم که اصلا این رو هم باز دوباره عرض کنم، تکلیف قانونی داریم بر استناد اساسنامه سازمانمون که نشأت گرفته از سند بالادستی شورای عالی فضایی هست. تکلیف داریم که در این حوزه برنامه ریزی، هماهنگی، سرمایه گذاری داشته باشیم، و حالا اختزاعات به هر شکلی که ایجاب کنه، ما باید تسهیلگر باشیم، ما باید هماهنگ کننده باشیم، ما باید ارتباط ایجاد کنیم بین محققین و متخصصین و سرمایه گذاران. ما باید بتونیم که بستر رو فراهم کنیم که اصلا به صورت یک صنعت شکل بگیره، به صورت یک اقتصاد جذاب و نوظهور شکل بگیره. معتقدیم که این کار شدنی هست. افکار و اندیشه و بنیان دانشی و فناوریش حتما موجوده، سرمایه هاش هم علاقمندی در حوزهش وجود داره و
شما الان با توضیحاتتون یعنی یک کارگروه مستقل و کاملا آماده در بدنه سازمان فضای کشور دارین برای استقبال از سرمایه‌گذاری‌های خاص در حیطه کسب و کارهای مبتنی بر حوزه به قول فرمایش شما فضاپایه. حالا هم از این که می‌خواهد این داستان یک گردشگری حوزه فضاپایه باشد یا یک فناوری حوزه فضاپایه باشد، در هر دو حال بر حال این کارگروه الان آماده استقبال از سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی است.
اداره کل داریم، مثلا اداره کل کسب و کارهای فضاپایه که با استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، با پارک های علم و فناوری مرتبطن، نشست های خیلی خوب دارن، با گروه های سرمایه‌گذاری مرتبطن. و از اون طرف هم عرض میکنم باز غیر از این اداره کل که در ساختار ما هست، اداره کل کسب و کارهای فضاپایه، یک گروه هم دوستان ما هستن که همین مخصوص دارن روند پارک های گردشگری فضایی رو دنبال میکنن و به جای خوبی هم رسیدن. یه اشاره دیگه هم بکنم، میترسم یادم بره، واقعا حیفه. من فکر میکنم که یه عزم جمعی و ملی میخواد ما نذاریم آلودگی های نوری دسترسی های دید ما رو به فضا و آسمان کم کنه. متاسفانه تو تهران به جرئت میتونم بگم که
خیلی از بین رفته.
بله دیگه، باید به قول آقا مصطفی بریم در بیابون و کوه و کمر، در جاهایی که آلودگی نوری وجود نداره، بتونیم منطقه‌ای رو پیدا کنیم و بتونیم که به هر حال سازوکارهای زیرساختی قانونیش و حاکمیتیش رو فراهم کنیم که اونجا دیگه واقعا محصور بشه، منحصر بشه و این آلودگی ها اونجا دیگه نرسه و ما بتونیم که دید شفاف و خوب و با کیفیت رو از آسمان داشته باشیم که حتی این برد جهانی داره.
این آقای دکتر، من فقط به بابی که پررنگش بکنم برای شنونده ها یادآوری میکنم، دوستی از من یه مرتبه این پرسید در فلان جاده اینا چرا نمیان کل مسیر رو مثلا چراغ بذارند و اینها. بعد مثلا خیلی بی اختیار خندم گرفت از سوالی که ایشون پرسید و گفتش که چرا تو میخندی، و خیلی شفاف من گفتم که آقا جز در نقاط